خوشنودی قلب نازنین حضرت حجت یه صلوات خط بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. انشالله که فهم درست از مقام زن نصیب هممون بشه. یکی از چیزایی که متاسفانه همه ادیان آسمانی نسبت بهش توجه داشتن با توجه به روایات ما و آیات قرآن، یکی از موضوعات بسیار مهم احیای مقام زن بوده. قرآن رو هم اگر مطالعه بکنید جایگاه بسیار ویژه‌ای برای مقام زن قائله. یه نمونه خیلی سادهش که البته ساده نیست ولی بیانگر عظمت این موضوع اینه که خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه تحریم وقتی میخواد اسوه معرفی کنه برای همه مؤمنان عالم، میگه پیامبر اون دو بانو رو به عنوان اسوه برای همه مؤمنین عالم معرفی کن، یکیش مریم سلام الله علیها و دیگری آسیه امرأه فرعون. این یه وقتی میخوایی معرفی کنید به عنوان مثلا برترین زنان عالم، یه وقتی خدا میگه برای همه مؤمنین اینا رو به عنوان نمونه معرفی کن، شوخی نیست. شما ماجرای نمونه و الگو و اسوه رو یه دونه در مورد حضرت ابراهیم دارید، یه دونه در مورد خود پیامبر گرامی اسلام. یعنی این دوتا رو به عنوان اسوه معرفی میکنن. این که ولی به طور خاص غیر از ماجرای نبی به عنوان اسوه مطرح بشه، این خیلی نکته مهمیه و خیلی حائز اهمیته که خب البته قرآن بهش تصریح کرده. این نشون میده ما هنوز درک درستی از مقام زن نداریم. نوعاً هم اینطوریه، وقتی میخوایم در مورد مقام زن صحبت بکنیم برگردانش میکنیم به یه مرد و به نسبت یه مرد توصیف میکنیم. اخیراً تو این یکی دو سال اخیر بالاخص خیلی برام جالبه که عزیزان مداحمون وقتی میخوان مقام شامخ حضرت زینب سلام الله علیها رو توصیف کنن، نوعاً مثال میزنن به حضرت ابوالفضل، یک رجزایی میخونن توی مایه های این که اگر قرار بود شمشیر دستم بگیرم اینطوری بود و اگر قرار بود تو میدون باشم این شکلی بود. و حالا البته تأکیدشون روی نقش بیبدیل حضرت زینب سلام الله علیها بعد از ماجرای در واقع شهادت ابوعبدالله الحسینه. من میخوام بگن کاری که حضرت زینب کرده اثری کمتر از جنگ نداشته اگر بیشتر نباشه. ولی باز یه نقطه مقفول انهی همچنان هست و اون این که ما هنوز نقش آفرینی زنانه رو نمیدونیم چه شکلیه. با همه این دبدبه و کبکبه و این حرفا هنوز نمیدونیم وقتی میخواید در مورد نقش زنانه صحبت کنید یعنی چه کاری. با اینکه دلالت‌های قرآنی عجیب و غریبی داریم، مثلا در مورد مقام شامخ زن خود قرآن کریم از حافظات للغیب تعبیر میکنه، اینا پاسبانان غیبن. حالا البته در بعضی از تفاسیر این تقلیل داده شده به اینکه وقتی شوهراشون نیستن مواظب خونه زندگی هن، ولی آیه آیه مطلقیه، حافظات للغیب فقط ناظر به این نیستش که امانت دارن، گرچه امانت داری هم حتما توش هست. یعنی حافظاتون للغیب یعنی پاسبانان غیب. این اصلا جزء بلندترین واژگانیه که شاید شما در وصف یک انسان بتونید در قرآن پیدا کنید. خیلی واژه بلندیه که بسیاری از روایاتی که در مقام شامخ حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نقل شده با همچین آیاتی فهمیده میشه، ولی ما رو این کار نکردیم. چرا؟ چون نوعاً وقتی خواستیم کار کنیم رفتیم سراغ حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به عنوان ویژگی‌های حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اینا رو کار کردیم، قسمت زن بودنش رو معلوم نکردیم کجاست. چون تلفیق شده بین زن بودن و اون ملکوتی بودن و اولیای الهی بودن، نتونستیم بفهمیم کجاش برای مقام زنه و کجاش برای مقام شامخ ولی الهیه. این از اون چیزاییه که هنوز میشه گفت ما در جمهوری اسلامی ایران هم علارغم این که در مورد زن خیلی حرف زدیم، خیلی کار کردیم، خیلی پژوهش ها انجام دادیم، کارهای ارزشمندی هم کردیم. اگر این کتاب زن در آینه جلال و جمال الهی حضرت آقای جوادی آملی حفظه الله رو ببینید، نکات عجیب و غریبی داره واقعا، ولی هم اون مطالب نیامده در صحنه جامعه، هم خیلی بیشتر از اونها باید کار اتفاق بیفته. تا وقتی هم این اتفاق نیفته، ما داریم در مورد یه چیزی حرف میزنیم و از یه چیزی میخوایم دفاع کنیم و برای یه چیزی یقه چاک میکنیم که اساسا نمیدونیم مدل ایدئالش چه شکلیه. به نظر میرسه باید نسبت به این موضوع بازنگری باید یه همت مضاعفی شکل بگیره. واقعا مقام شامخ زن مقام بسیار بلندیه و روایاتی که در موردش هست و آیات قرآن خیلی بلندن و خیلی شگفت‌انگیزن و خب این کار کردن میخواد. هنوز آنطور که باید روی جنسیت ما کار نکردیم. میگیم ما حالا موضوع عدالت رو میگیم، موضوع نمیدونم اینا رو میگیم، هنوز نمیدونیم مرد واقعا یعنی چی و زن یعنی چی. حالا اینی که میگم در مورد زن نمیدونیم، طبیعتا در مورد مردم نمیدونیم ها، چون اگر مرد به ما هو و مرد بودن رو میشناختیم حتما زن رو شناخته بودیم. اینکه زن رو نمیشناسیم نشون میده مرد رو هم نمیشناسیم، یعنی اون کارکرد مرد بودنش رو نمیشناسیم، با انسان بودن با هم قاطی شده. که الرجال و قوامون، اصلا قوام یعنی چی و چه نسبتی بین قوامیت با حافظاتون للغیب بودنه؟ اینا جزء چیزاییه که ما کار نکردیم، خیلی جای کار کردن داره. حالا ایامی مثل ایام در واقع میلاد یا شهادت حضرات معصومین، خصوصا بانوان بزرگوار مثل حضرت زینب، حضرت صدیقه طاهره، بانو نرجس خاتون، حضرت فاطمه معصومه، وقتی میشه اون فرصتاییه که آدم روی موضوعات به نظرم یه کارایی بکنه، حداقل یه سری چیزایی رو بیاد بخونه، مرور کنه. حالا به قدر اشاره اینو گفتم که بشنوین، فعلا وارد بحثمون بشیم. بحثمون سوره مبارکه توبه است. این پنجمین جلسه ایه که سوره توبه داریم کار میکنیم. خیلی خلاصه آنچه که گذشت میشه این سوره مبارکه توبه سوره عارضه های اجتماعی است، آسیب هایی که در حکومت دینی به وجود میاد. دقیقا موضوع حکومت دینیه. حکومت دینی تشکیل میدین، این زیست میکنه، میره جلو، بالاخره با یه انگیزه و نیتی شکل میگیره، ولی وقتی جلو میره دچار آسیب هایی میشه که خیلی آسیب های جدیه. این آسیب ها چیه و راه درمانش چیست؟ موضوع سوره مبارکه توبه. در این مورد یه نکته خیلی مهمی بود که این رو یک جلسه مفصل در موردش صحبت کردیم، اونم موضوع براءت بود. یه خطی اینم این میشه، اساساً حکومت دینی تشکیل میشود که دین و ولایت الهی رو در همه شؤونات پیاده کنه. اینجور نباشه که فقط آدماش نماز میخونن، آموزش پرورشش و اقتصادش و سیاستش و فرهنگش و کتابداریش و روابط اجتماعیش از خرد و کلان مبتنی بر احکام الهی باشد. حکومت دینی یک اتفاق حد اکثریه، یک اتفاق حد اقلی یا میانه نیست. این هم کلمه براءت میگه که مفصل در مورد براءت در کل قرآن یه جلسه صحبت کرد. حالا حکومت دینی میخواد بره این براءت رو محقق کنه با این وسعت، وسطای حرکت یهو زیر پاش خالی میشه. خود مسلمانایی که تو این حکومت بودن حالا قراره برن دنیا رو فتح کنن و اسلام رو به سراسر عرصه های این زندگی اجتماعی گسترش بدن، یهو میبینی که اینا اصلا تو این مایه ها نیستن خیلی هاشون. یعنی اون اول که اومدن وارد ماجرا شدن اهداف دیگری داشتن، امیدوار بودن که بیان اینجا و یه بهرمندی و یه نون و آبی براشون داشته باشه. حالا میبینن این حکومت اسلامی ولکن ماجرا نیست. این چون ماجرای سوره توبه اینجوریه دیگه، آخرین سوره نازل شده است، یک سری جنگای پیچیده‌ای مثل حنین و اینا اتفاق افتاده، بعد پیامبر گرامی اسلام نامه نوشتن برای دو تا خلاصه پادشاهی بزرگ اون زمان، برای ایران و روم، که آقا چه وضع زندگی کردنه، بعد بیاید تبعیت کنید از عبودیت الهی. و یعنی شما فکر کن برای دو تا امپراتوری بزرگ دنیا هم نامه نوشتی، که مثل ماجرای نامه حضرت سلیمان، که آقا این شیوه زیستن شما مبتنی بر دین نیست و اینو باید اصلاحش بکنید، و یعنی آماده اید که با دو تا امپراتوری بزرگ دنیا وارد جنگ بشین. بعد یه دست مسلمانات احساس میکنن هزینه ایمان دیگه داره خیلی میره بالا. یعنی اولش که اومده بودیم قرار نبود این همه، ما اولش اصلا با بابامون دعوامون شده بود، اومدیم از خونه بیرون گفتیم خب بریم اسلام بیاریم که کلا دعوامون بابامون اساسی بشه. یعنی خیلی از مکه اینجوری ایمان آورده بودن، گفتن آقا ما که اختلاف خانوادگی داریم، خب بذار بریم اونور تیم کشی کنیم حسابی دیگه. فکر نمی‌کردیم می‌خوای شما بلند شید دو تا امپراتوری عالم هم بگیری بابا، ولمان کن پیامبر. ما اصلا در این حد نبودیم، ما اصلا اینجوری فکر نکرده بودیم. یه عارضه‌ای در درون جامعه اسلامی شکل می‌گیره، ما البته عارضه‌ها رو در یه جلسه‌ای شمردیم، یه جلسه‌ای همه محورهاشو شمردیم، یکیشو داریم با هم گفتگو می‌کنیم. این اولیه، اینیه که دارم در موردش صحبت می‌کنم. تو سوره به اینا میگه مخلفون، واژه سوره توبهش مخلفونه، یعنی کیا؟ کسایی که اولش اومدن ولی الان که وسط ماجرا شده هزینه زیاد شده دیگه میخوان بپیچن به بازی و برن. مخلف یعنی میخوان تخلف کنن، دنبال یه سوراخ میگردن در برن. آیه خیلی قشنگه، میگه اینا در به در دنبال یه سوراخ میگردن، یه سوراخی، یه دور برگردونی، یه غلط کردنی که بزنن رو دکمه غلط کردن بیان بیرون. به اینا میگه مخلف. ما فعلا داریم در مورد اینا صحبت میکنیم. دو تا گروه دیگه هم هستن که، یعنی این ضعفی و این عدم انسجامی که در جامعه به وجود اومده، دو تا گروه دیگه هم داره که بعدا در مورد اینا صحبت میکنیم. ما یه جلسه این ستا رو اشاره کردیم، اگر خواستین اونو بشنوین حالا تو جلسات قبلی هست. فعلا داریم در مورد گروه اول حرف میزنیم. گروه اول کیان؟ اونایی که مخلفن، یعنی اومدن جلو، بعد یه ذره که رفت جلو احساس کردم مثل که خیلی جدیه، مثل که وایسی ممکنه اتفاقات بد بیفته. ما فکر کردیم مثلا اینجا بالاخره شرایط تغییر میدی، گل و بلبله، مثلا خوبه، یا نهایتا بالاخره یه چیزی به ما میرسه، اینا میرن جنگ، اینا همش دارن پیروز میشن، یه غنایمی به ما میرسه. ولی مثل که بیشتر از این که به ما چیزی برسه، حالا ما یه چیزی بگیرن. اولا که راه به راه که میگن انفاق کن، یکی دارم میگم آیات سوره است، را به را میگن انفاق کن، بعدم هی میگن پاشو بریم جنگ. بابا ولمان کن، آرامش نداشتیم. مثلا خونه بابام خیلی بهتر بود، نهایتا بابام 4 تا غور میزد سرم. اینجوری نبود که شما بگی بلندشو بریم جنگ، بعدم معلوم نیست برگردیم. بعدم چی جنگاشم؟ آیه اینجوریه، میگه شروع این گروه با این آیه شروع میشه، میگه پیامبر اگر که جنگات اینجوری بود که اینا مطمئن بودن پیروز میشن میومدن، ولی خب جنگا یه جوریه که حساب کتاب نداره، جنگام جنگای سختیه، جنگای نفسگیریه، و اینا دو تا چهار تا میکنن، میبینن نه، بعضا ضررش به نفعش میچربه، دیگه براش توجیه نداره. لذا شروع میکنن چیکار کردن. اینا حالا حرفایی که جلسات قبلم دارم با رو دور تند میگم، میخوام برسم به آیاتی که این جلسه قراره بخونیم. اینا هم باز جلسه پیش صحبت کردیم. اینا به پیامبر یکی یکی میان، پیامبر اجازه میگیرن، میگن ببخشید پیامبر، من اگر در یک ذره شرایط خانوادگی من مناسب نیست، میشه من؟ پیامبرم میگن اشکال نداره بفرمایید. یکی دیگه میاد میگه که ببخشید پیامبر، اصلا خونه زندگی من به هم ریخته است، من اگر برم جنگ اصلا دیگه زندگی من از دست میره. میگن خب شما بفرمایید. یکی دیگه میاد میگه پیامبر، من امکانات لازم برای جنگیدن رو ندارم، بیام احتمالاً وبال گردنتون بشم، میخواین نیام من چه کاری، زحمت ندم؟ پیامبر میگن باشه نیاین. یکی یکی شروع میکنن اجازه گرفتن، یستعذنو که هی میان اجازه میگیرن، هر کی به بهانه میاد اجازه میگیره، میپیچه به بازی. پیامبرم همه رو اجازه میده، چون قاعدش اینه که مبتنی بر رحمته و حکم به ظاهر میکنه. طرف اومده میگه نمیتونم، باشه نیا، شما نمیتونی نیا، حکمش صادر شده برن جنگا. خدا صراحتا اون وقت این عبارت رو میفرمد، میگه انما یستعذنک الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، یعنی اینایی که میان ازت اجازه میگیرن بلا استثناء مؤمن نیستن. وگرنه مؤمن که نمیاد اجازه بگیره برای جنگ نرفتن که، هر کی داره میاد اجازه میگیره این یه ریگی به کفشش هست. بعدم میگه البته چقدر خوب که میان اجازه میگیرن پیامبر، میخواستم بیان اونجا فتنه کنن، اونجا رو بریزن به هم، همون بهتر که اجازه میگیرن نمیان. چه اگه اینا رو با خودت میبردی معلوم نبود اونجا چه قشقلقی اونجا میخواستن بپا کنن دیگه. اون میخواست وسط میدون جنگ خلاصه قشقلق بپا کنه، همون بهتر که نمیاد بمونه مدینه، شما برین جنگتون رو بکنید. خلاصه ماجرا از اینجا شروع میشه، از اینجا شروع میشه. این آیات رو جلسه گذشته کار کردیم تا میرسیم به این گروه. یه آیه خیلی مهمی هم بود که این آیه رو خوندیم، اون آیه این بود که آیه جلسه گذشته، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این باور در کسی باشه مشکلش حل میشه که آقا هر مصیبتی قرار به آدم برسه توی کتابی نوشتن، چه جنگ بری چه نری، مصیبت اگر قرار بیاد میاد، قرارم باشه نیاد نمیاد. که بعد روایت امام سجاد رو خوندم براتون که حضرت فرمودن هیچ کسی با رفتن به میدان جنگ عجلش رو جلو ننداخته. این روایت امام سجاد، خیلی حرف عجیبی ها، هیچ کس با رفتن به میدان جنگ عجلش رو جلو ننداخته. یعنی هر کی در میدان جنگ شهید می شده تو خونش بود، تو بستر از دنیا رفته بود، چون عجلش رو جلو ننداخته با جنگ رفت. اینو امام سجاد میگه، چون مصیبت که کتبه شده است، قرار باشه بمیری میمیری، قرارم نباشه نمیری. طرف 8 سال در دفاع مقدس جنگید، آخرم شهید نشد، یا عالمم تیر و ترکش تو بدنشه، نشد شهید نشد. طرف بلند شده رفته میدون جنگ، روز اول شهید شده، چون مصیبت کتابت شده است در عالم. آدم ها اگه اینو بفهمن اینقدر هول نمی کنن از در میدانهای مختلف قرار گرفتن.
اصلا طبق خود قرآن عجلن و عجلن مسمى، عجلن معلقه که با خیرات بهداد عقب میاده میشه عجلن مسمى که قطعیه برای همگانه.
بله. خب رسیدیم به آیه 58. من از آیه 58 میخوام براتون بخونم. همچنان در مورد کی داریم صحبت میکنیم؟ مخلفون. بله، حالا اینجا فعلا جنگ رو در نظر بگیره، همه شمون رو نیارین. آره دیگه، ولی اونجایی که حکم صریح خدا هست. آیه 58 از اینجا بخونیم. خیلی ماجرا، همچنان مخلفون ماجراهای جذابی دارن، گروه های مختلفی هم دارن. و من هم یعنی گروهی از مخلفون، این هم همش برمیگرده به مخلفون. و من هم من یلمز و کف صدقات. یه دهی پیامبر خیلی سرزنش میکنن تو رو تو پرداخت کردن صدقات. اصلا یعنی چی صدقه؟ برای چی میگیرین؟ به کی میدین؟ چرا دادین؟ این چه وضعشه؟ این هم شد عدالت. فَإِنْ اُعْتُ مِنْهَا رَضُوا، اگر به خودشون بدی، حرفا رو نمیزنن ها، اگر خودشون از اون صدقات سهمی داشته باشن عمرن شکایت نمیکنن، خیلی هم ابراز رضایت میکنن. وَإِنْ لَمْ يُعْتَوْ مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، چون به خودشون قرار نیست برسه دارن این بساطو به پا میکنن. پس یه گروهی کلن ما داریم چه تحلیل میکنیم؟ عارضه جامعه اسلامی رو. چی میشه که جامعه اسلامی اون حمیت، اون وحدت، اون شجاعت، اون دغدغه، اون انگیزه فتح عالمو از دست میده؟ چرا جامعه اسلامی بعد از یه مدت خسته میشه؟ دیگه حوصله نداره دین خدا رو برداره در سراسر عالم پخش کنه. یکی از دلایلش اینه که منافع شخصیش بر منافع حاکمیتی و اجتماعی ترجیح داره.
تقواشون کمه.
منافع شخصی ارجحیت داره. اگه به من برسه من اتفاقا خیلی هم خوشحالم، اما اگه قرار باشه به من نرسه و من بهره من نشم، پس غر زدنم شروع میشه، شروع میکنم غرغر کردن. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله و رسوله انا الی الله راغبون. خدا میگه ای کاش به جای این غر زدنه چنین روحیه‌ای داشتن، راضی بودن به آن چیزی که خدا و رسول سهم اونا کرده، به همون رضایت میدادن. و میگفتن قالو حسبنا الله، خدا برای ما کافیه، سیؤتین الله من فضله و رسوله، خدا و رسولش از فضل خودشون هر چی لازم باشه به ما میدن، انا الله راغبون، ما به سمت خدا رغبت داریم، ما میلمون، ما اصلا نیومدیم تو این میدون که خودمون نفعی ببریم، ما برای اینکه خودمون نفعی ببریم که وارد میدان نشدیم که. یه ماجرا اینجا داره، ماجراش خیلی کمک میکنه به فهم این مسئله. این هستی، این جزء مباحث تاریخ قرآن نقل شده در ذیل همین سوره مبارکه توبه، که پیامبر گرامی اسلام وقتی فتح مکه، چون این سوره بعد از فتح مکه است دیگه، یه مکه از ماجراهایی که ذیل این، حالا مستقیم ذیل این آیه نموده ولی تو همین بستره این ماجراست، میگن پیامبر که مکه رو فتح کردن، خب مکه فتح شد ولی یه گروه از اعراب به تحریک ابو سفیان حمله کردن به سپاه اسلام، چون تو مکه جنگی اتفاق نیفتاد، ولی یه گروهی، یه قبیله‌ای حمله کردن که بعد پیامبر دستور جنگ دادن و جنگ شکل گرفت و حالا نقل کردن اینو جنگ حنین. بعد خب لشکر طرف مقابل تارومار شد، تارومار شد، یه پیروزی خیلی عظیم توپلی نصیب سپاه اسلام شد، به علاوه یه غنایم بسیار زیادی، چون اون قبیله قبیله خیلی وضع خوبی بودن، خیلی هم به اینا امکانات داده بودن که این جنگ رو اینا پیروز شن، یعنی جزء استراتژی بود که این ور اینا صلح کنن، اومد یکی دیگه حمله کنه، بعد اگه اونا موفق شدن اینا هم از این ور این کارو بکنن، که نشد، همونجا تو نطفه خفه شد. یه شما فکر کنید یه غنیمت هنگفتی هم نصیب سپاه اسلام شد. خب سپاه اسلام بلخص مردم مدینه خب در وضعیت مالی بعدی هم اینا زندگی میکردن، همه جوره اومده بودن پای این انقلاب اسلامی پیامبر گرامی اسلام، انتظار داشتن یه چیزی سهم اونا بشه. پیامبر چیکار کرد؟ رفت سراغ بزرگان مکه، گفت هر کس اسلام بیاره و قبیلش رو هم به اسلام در بیاره و عهدنامه ما رو بپذیره، این غنایمو میدیم به اون. شما تصور کنین نزدیک به 8 ساله دارید با مکه میجنگین، بزرگترین دشمنی ها را مکه علیه شما انجام داده، هر کاری از دستش برمی اومده انجام داده، بعد پیامبر گرامی اسلام هم اونجا رو گرفته، بعد رفته یه قبیله ای هم گرفته، بعد به جای اینکه این غنایم رو پخش کنه بین مسلمونا، اینو میگه به بزرگان قبائل چیز، میگه اگر همه یه قبیله بیاین به عهد اسلامو بپذیرید، این غنایم رو بین شماها تقسیم میکنم، اونا میان این کارو میکنن. حالا هم فشار سیاسی نظامی بود سرشون، هم این امتیاز رو براشون گذاشتن، اینا اومدن ایمان آوردن، اینا رو تقسیم کردن و مردم مدینه انصار خیلی از این ماجرا ناراحت شدن. بلخص بینشون چو افتاد که پیامبر مثل اینکه فامیل بازی داره ها، مثل که گزینه فامیل بازیش برقراره، به خاطر اینکه آخرش هم دیده غنیمت رو بین قریش تقسیم کردن، بین ما به ماها هیچی نرسید. بعد خبر رسید به پیامبر که انصار بیرون مکه تو اردوگاه خود سپاه اسلام دور هم دیگه جمع شدن، شروع کردن، خلاصه این چو بینشون افتاده که آره پیامبر ببین تو رو خدا برای کی خودمون رو فدا کردیم، خلاصه این بحث بالا گرفته، حالا بعضیا دارن دفاع میکنن، بعضیا غر میزنن. این گفتگوی پیامبر در تاریخ هست، نقل شده، این خیلی هم مشهوره بین مفسرین شیعه و اهل سنت، همشون اینو نقل کردن، یعنی این خیلی اختلافی نیست، که میگن پیامبر اونجا میرن نزد مردم وای میستن، بعد این سخنرانی رو میکنن، خیلی این سخنرانی جالبه، میگن که من بعد از فتح مکه مخیر بودم بین این که در مکه اقامت کنم یا به مدینه برگردم. خیلی در واقع بین این دوتا گزینه بودم تا این جنگ اتفاق افتاد. این جنگ که اتفاق افتاد دیدم خب یکی غنایم این جنگه که باید در موردش تصمیم بگیریم، یکی هم خود منم که باید تصمیم بگیرم در مکه باشم یا در مدینه. با خودم که حساب کردم دیدم مردم مدینه انقدر مجاهدت کردن و پای این اسلام ایستادن که حق اونا از این ماجرا رسول خداست و این غنایم بهتر برای همون مردم مکه باشه. من به این دلیل غنایمو دادم به مردم مکه که رسول خدا رو بدم به شما و با شماها برگرده به مدینه، که بعد میگن اونجا دیگه جمعیت گریه افتاد به گریه کردن و اونجا یه جای دیگه ایه که انصار به طور ویژه با رسول خدا بیعت میکنن. یعنی دوباره دونه دونه شون به خاطر اینکه این ذهنیت رو به پیامبر پیدا کرده بودن دوباره بیعت میکنن. آقای حسین پور کجاست؟ ببینین کسی دم در نیست، چون به موبایل من دارن زنگ میزنن. آره یه دقیقه دم در رو نگاه کن ببین کسی نیست. اینجا از اون جاییه که دوباره میگن انصار با رسول خدا بیعت میکنن به خاطر اینکه مثلا یه ذره دل چرکین شده بودن دلشون رو صاف کنن. اینو خیلی ها برمیگردونن به در واقع این آیه که کاش راضی بشن به آنچه که خدا نصیبشون کرده، که میگن این ناظره به همونیه که خدا نصیب کرده بود وجود رسول خدا رو در مقابل غنائم. بعدم ما که برای غنیمت نیامده بودیم جنگ، که ما که اساسا برای غنیمت نیامده بودیم، که ما اومده بودیم برای یاری دین خدا، برای غنیمت که نیامده بودیم که خب حالا میخوان غنیمت رو به هر کی که دلشون خواست بدن. خیلی آزمون سختی‌ها، شما مجاهدت بکنید سختی‌هاشو به جون بخرین، یه منافع مادی داشته باشه، باز اون منافع به شما نرسه، خیلی ایمان میخواد. اما اگر قرار حکومت اسلامی برای جاری کردن دین خدا در عالم بیاد، مؤمنین باید چنین روحیه‌ای داشته باشن، وگرنه نمیشه. دنبال منفعت گشتن در جریان دین، انتظار بهره‌مندی خودمون از جریان حکومت دینی اجازه نمیده که دین خدا کل عالم رو فتح کنه. چرا اجازه نمیده؟ یعنی اینکه ما آدماش نیستیم، خدا اون وقت ما رو میبره قوم دیگه ای رو میاره که خدا اونا رو دوست داره، اونام خدا رو دوست دارن. جانم
انتظار هم میره که بعداً به خاطر غنایم جنگ نکنند. این جور در میاد.
یه بار دیگه بگو ببخشید، این یه بار به خاطر غنایم، اونایی که میگی بهشون غنایم دادن،
به خاطر اصلا غنایم میدن که بیان سمت اسلام، بعد میشه ازشون انتظار داشت که یه مدت بعد اصلا به خاطر غنایم جنگ نکنند و به خاطر رضای الهی بیان بسند.
خب آخه نه، اگه فقط غنایم باشه این حرف شما درسته، فقط غنایم که نبوده که میگه نه، عرض کردم اومدن مکه رو که گرفتن، کلی کار تبلیغی کردن، غنیمت هم به اینا دادن، اونم غنیمت دادن در جنگی که طرف خودش نجنگیده. پیامایی که داره پیامای واضحیه، اینجوری نیستش که گفته باشم بیا جنگ اگر تو جنگ پیروز شدی بهت غنیمت میدیم، که این اتفاقا در جنگی هم شرکت نکرده. دقیقا حالا توضیحش آیه بعدی رو براتون بخونم، ببینین خیلی جالبه. آیه بعدی موارد مصرف صدقات رو میگه، میگه انما صدقات، چون ممکنه اینجوری دیگه طرف میگه آقا چرا ما سهمی نبردیم، میگه ببین اصلا صدقات یه موارد مصرفی داره، ما که صدقاتو برای اجر مجاهد نذاشتیم که بگیم چرا من مجاهدت کردم به من ندادین، که اینکه جزء مصارف مجاهد که نیست که. خیلی خوب، میخوام بگم فقط که این نبوده که پول به اینا بدن، که اینو براش کار فرهنگی کردن، 8 سال باهاش در مبارزه و خطبه خوندن بودن، بعد از اونم یه عالمه دیگه براش خطبه خوندن، یه عالمه هم امتحان الهی کردنش. اونایی که پیامبر اون غنایم رو بینشون تقسیم میکنه لزوما اونجا نبودن، ولی بله بله نه، از مکه هم یه عده‌ای حضور داشتن، بله تو اون جنگ یکم از مکه حضور داشتن. بله ولی همشون ظاهرا نه، یعنی تقسیم اقلام لزوما بین همشون نبوده، ولی جمعی هم از مکه حضور داشتن در اون جنگ. بله جانه، چرا دیگه؟ انفال، غنایم جنگی جز انفال هم حساب میشه. اونجام قول انفال لله و لرسوله، انفال برای خدا و رسوله، بازم انفال برای نیروی جنگی نیست. یعنی شما جنگم میکنی قرار نیست انفالو بدن به کسی که میجنگه. مثل خیبره، مثل بنی نظیره که بدون هیچ جنگی، که حالا بهش اونو به طور خاص میگن فی، فی میشه غنیمتی که بدون جنگ حاصل میشه. انفال اولش غنیمت بوده، بعد توسعه معنا یافته به هر چیزی که خدا نصیب کرده باشه، مثلا الان دشت و کوه و اینا انفال به حساب میان. ولی کلن غنیمت جنگی قرار نیست برای جنگجو باشد، چون جنگجو قرار نیست. این خیلی جمله مهمیه در منطق اسلام، شما برای غنیمت اصلا حق نداری به جنگی. جنگ فقط برای گسترش دین خدا جایز است، شما حق نداری برای غنیمت به جنگی. که حالا تو سوره انفال یه بحث جدی میکنه، میگه شماها دلتون میخواست بریم به کاروان تجاریه حمله کنین، خدا یه کاری کرد با کاروان جنگیه روبرو بشین. بعد یعنی رفته بودین کاروان تجاریه رو بگیرین، یه خلاصه کار اساسی، خدا یه جوری ماجرا رو پیچوند، افتادین جلوی کاروان جنگیه، بعد مجبور شدین با این لشکر 3000 نفره بجنگین. چرا؟ چون خدا اراده کرده است لیحق الحق، خدا احقاق حق رو میخواد، خدا که نمیخواد غنیمت کسی به دست بیاره، که غرض از جنگ تحقق حقه و اعتلاء کلمه توحید. برای همین تو آیه بعد موارد مصرف رو میگه، میگه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. این میشه همون دلیلی که در حنین پیامبر اینا رو تقسیم کردیم، برای تألیف قلوب، هزینه کردن برای تألیف قلوب. و فی الرقاب والغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضة من الله والله علیم حکیم. مصرف اصلا اینا در یک مصارف خاص اجتماعی سیاسی و فرهنگی است، برای فقرا، مساکین، اونایی که حالا تو امور جمع کردن صدقاتن، برای جلب محبت، برای آزاد کردن بردگان فرقاب، برای ادای دین بدهکاران و الغارمین، و برای اونایی که در راه و فی سبیل الله، که حالا فی سبیل الله رو گرفتن برای کارهای فرهنگی و اجتماعی. و چون وابن سبیل داره، وابن سبیل میشه در راه مانده، فی سبیل الله رو گرفتن برای تقویت دین خدا، حالا اجتماعی، سیاسی، نظامی. اینا موارد، اصلا موارد مصرف غنیمت یک سری موارد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی است. اینجوری نیستش که من چون جنگیدم قرار میرم به جنگم که غنیمت بده. شما اگه میری به جنگی، شما فقط به خاطر دین خدا جایزه که جانتو فدا کنی. اصلا معنی نداره وارد جنگ میشی جونتو فدا میکنی برای اینکه غنیمت به دست بیاری، اصلا باطل از نظر خدا. شما فقط یه دلیل داره که جانتو فدا کنی، اونم برای دین خداست، دلیل دیگه ای وجود نداره.
استاد هر وقت اینو بیان میشه هر دو جوانه بهش باید بیان میشه. مثلا چی؟ میگم خوب خدا میگه اجرکم من دالله، پیغمبر اجرش با خداست، چرا پول میگیره، چرا مال میگیره؟ این برای حفظ و توسعه اسلام. آیه خود من اموالهم صدقه، بگیر از مالشون صدقه، که زکیرون و تو از خیر کن، پاکشون ساز و تصحیح تلمیش کن. خود خدا به پیغمبر میگه بگی. یعنی ما با مادیا فرقمون چیه؟ ما از فقیران میگیم یاد چینا میدیم، نه پول دارن مال دارن برای حرف علمی عملی آدم ندن، یا برای حفظ و توسعه اسلامی پول ندن. بگه اشکم اندالله که خدا گفته همیشه را از آزمون بندزه. بله اون چی گرد دانه تمانه این ما خارجه خدا یاری میکنه، کودت هایی مونجه، سهرهای تبد، امین از اتم آمریکا مهمتره. وقتی ما کوشش رو کنیم خدا مبارزتر میشه علیه دشمنان ما، حمایتگرتر میشه به نفع خود ما. خدا للمتقین بعد آقابت للمتقین.
خب اینم شد یه گروه دیگه از مخلفون. بسید گروهی از مخلفون اینه که منافع اقتصادی براشون موضوعیت داره. بله حالا فرقش هم توضیح بده. ایشون میگه که فقط برای دین خدا نیست، فقط برای خداست. فرقش هم بگو پس. من برای همین واژه دین خدا رو گفتم که هر چیزی که خدا در دین براش حرمت این ماجرا رو قائله. حتی کجا؟ یه جایی که شما میپری جون یکی دیگر نجات بدی که تو دریا داره غرق میشه و شما میری اونو نجات میدی، خودت غرق میشی. اونم به دلیل اینکه در دین خدا نجات یک انسان و نجات کل انسانها دانسته. علت دین رو برای همین گفتم که بگم دین خدا مبنای این ماجراست، غیر از اون شما اجازه همچین کاری نداری. کلمه دین رو بخاطر هم گفتم چون موارد این که شما اجازه داری جون تو به خطر بندازی رو خدا باید امضا کرده باشه. خدا امضا نکرده باشه نمیتونی این کارو بکنی. خب این یه گروه مسپسی که از چالشایی که اون انسجامو به هم میزنه این دغدغه‌های اقتصادی است. یعنی چالشای اقتصادی. و اما یه دسته دیگه.
بله.
و اما گروه بعدی و منهم، دوباره ببینید و منهم داره اینا رو دستبندی کرده، یه گروه دیگه از مخلفون، آیه 61 و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن. یه گروه دیگه اونایی هن که پیامبر خدا رو اذیت میکنن، اینا خیلی آزاردهندن. این گروه مخلفه ها، مخلفه یعنی این که چون نمیخواد هزینه کنه داره دبه میکنه، ولی این دیگه دبه خیلی نامردیه. این برمیگرده میگه پیامبر خدا گوشه. حالا پیامبر خدا گوشه رو در تفاسیر دو تا معنی واسش کردن. یه معنی که نوعاً کردن این که حالا عذر میخوام از ساحت پیامبر گرفتم، پیامبر ساده لوحه، گوشه یعنی ساده لوحه، خودش که تحلیل نداره که، میگن اونم انجام میده. چرا اینو میگن؟ چند تا دلیل دارن. یکی به خاطر این که دیدی رفتیم اجازه گرفتیم باور کرد اجازه داد، هر کی میره پیشش یه خالی میبنده این باور میکنه میگه باشه نیا. این نوعا تفاصیل این معنی رو گرفتن، یعنی گفتن چرا هم گفته اوزون؟ چون هر کدوم از ماها میره یه بهانه میاره، پیامبر همه رو میگه باش. یه تعبیر دیگه برای این حالت گفتن چون بقیه شیرش میکنن. این معنی دومی که براش میگن از اوزون به معنی بقیه شیرش میکنن، یعنی اگر داره میگه جنگ و اینا، خودش نمیگه که، جنگ طلب یه عده دیگن، اونا هیت میل پرش میکنن. دو تا معنی براش کردن، یکی این که حرفای ما رو باور میکنه، یکی هم گفتن که خودش اینجور آدمی نیست، فلانی و فلانی و فلانی هی شیر میکنن، هی میگن جنگ و فلان و این حرفا. از اون موقع این حرف بسیار جدی بود که اینا چرا میگم این دومی رو؟ به دلیل آیات بالا که جلسه اول براتون خوندم، این آیه‌ای که میفرماید که یه صلوات بفرستین. این آیه 19 سوره مبارکه توبه، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخره و جاهد فی سبیل الله. تو جامعه چهره های اجتماعی متفاوت شدن، یه عده شناخته میشن به جهادشون، یه عده هم شناخته میشن به مناسب اجتماعیشون که اتفاقا مناسب معنوی هم هست. یعنی سقایت الحاج و امارت المسجد الحرامه، یعنی آب میده دست حاجیا، کلیددار کعبه است، مسئول مسجده، یه عده هم شناخته میشه به جهادگر بودنش. بعد در نظر مردم جهاد بر این یکی ترجیح نداره. یعنی تو ذهن مردم چی شده؟ اتفاقا اون آدم جهادگره تبدیل شده به یه انسان بعضن حتی مذمومی، یه مش آدمی که فقط دنبال جنگیدنن، جنگیدن براشون منفعتایی داره که فقط اسلامو به حالت جنگ میخوان. نگاه کن این همه آدم داریم شیک، باحال، مجلسی، مسلمون، قشنگ، خوشگل داره مسجد الحرامش رو آباد میکنه، به این موضوع میرسه، چه کاریه؟ اون وقت فلانی همش جنگ و دعوا. این ذهنیت در جامعه به وجود اومده که مجاهد یه آدمه، حالا همین ذهنیتی که اینجا هست فکر میکنه اگر پیامبر اینقدر اصرار داره به جنگیدن، اینا دارن شیرش میکنن، فلانی و فلانی هستن همش دنبال جنگن، اینا هی تو گوش پیامبر میشینن میخونن پیامبر هی حکم قتال و جنگ بر صادر کنه. پس دو تا تعبیر برای اون اوزان وجود داره، یا مجاهدینن که پیامبر رو پر میکنن برای این جنگیدن، یا اینکه هر چی میگیم پیامبر باور میکنه. قول پیامبر بهشون بگو اوزونو خیر لکم، این گوش بودن پیامبر که خیلی براتون خوبه، که خوبه به دلیل اول اینکه خوبه به این دلیل که شما که هر چی میگین پیامبر داره قبول میکنه، شماها به اهدافتون میرسین، که اینکه خیلی خوبه که هر چیزی را بخواستین رفتین دیگه، من غیر اینه. دومیش اینه که پیامبر این اوزون بودنه میشه اینکه اینجا دیگه سطح معنی آیه بالاتر، تو بعضی از جوابش اشاره کردن، میگن این دیگه نمیخواد بگه برای شما خوبه به معنی عرفیش، این که اوزن بود و اینها رو شنید که اصلا او گوش شنوای وحی است، تا الانم برای شما خیر بوده، این که اون اوزنیست که وحی را آنطور که میشنود. اینجا داره در واقع امضا میکنه که پیامبر اگرم حرفی میزند وحی است، اون گوش شنوای وحیه، تا الانم گوش شنوای وحی بود شما را از این فلاکت کفر و شرک در آورد، از این به بعدش هم پیامبر همینه. ما خودمون اینجوری آیه دلالتش این میشه که ما خودمون داریم دستور جهاد میدیم، پیامبر هم حرف ما رو داره گوش میده. جان
بلندتر
در مورد شما سوالشون اینه که ما همینقدر که داریم عارضه رو معرفی میکنیم، اون مثلا رهبران جامعه یا مؤمنین هم معرفی میکنیم که اصلا معلوم بشه آیا مثلا تو که خود موعظه میکنی به خلوت میروی آن کار دیگر نمیکنی که از من انتظار داری من اینطوری باشم بعد منو مخلف خطاب میکنی؟ من اون جلسه هم عرض کردم این سیر رو میگم حالا برای اینکه این ببینید، اگر دارم این سیر رو اینجوری دنبال میکنم به دلیل این که موضوعات سوره رو جدا جدا بشنویم و استنادش رو متوجه بشیم. ما سه تا عارضه در سوره داریم، مخلف اعرابی ها هستن، کسانی که دین و سطحی میگیرن عمیق نمیشن، و منافقین هن، اونایی که از اول نیتی غیر از این چیزا دارن، درست؟ ولی اون چیزی که باعث میشه این سه تا گروه اساساً شکل بگیرن یا نشو و نما پیدا کنن یا ظهور پیدا کنن، آحاد جامعه هستن، اینو بگی چهارمی، آحاد جامعه هستن که آنطور که باید و شایسته حکومت دینی است رفتار نمی کنن، که سوره میگه اثاقلتم الی الارض، چسبیدین به زمین خود شماها حرکت نمی کنید. یه پنجمی وجود داره، مؤمنینی که اساساً خواص جامعه هستن و از اونها انتظار می‌رود که ان الله اشترى من المؤمنین، کسانی که عابدون و تائبون و سائحون و حامدونن، این میشه رکن پنجم. و یک رسولی که عزیز علیه ما انتومه، باید همچین ویژگی داشته باشه. این معلوم شد تو سوره. من اون دفعه عرض کردم ما شروع کردیم از این منفیه حرکت کردن به دلیل سیر علمی بحث. داریم اول مخلف رو میگیم، بعدش هم اعرابی رو میگیم، بعدش هم اون منافق رو میگیم، بعد آحاد جامعه اسلامی، بعدم مؤمن، بعدم رسول. یعنی مثلا نیت دارم همه این گروه ها رو بگیم واقعا، یعنی ولی دارم با این سیر میگم. میتونم حالا این سیر رو اگر شما احساس میکنید خیلی براتون ضرورت داره اول ششمی رو بگم، اما علت ترتیبش اینه که سیرش رو ببینیم، یعنی میخوام نظم اینجوری داشته باشه، وگرنه اصلا قصد ندارم فقط اینا رو بگم اونا رو نگم. همون جلسه اولم این گروه ها رو معرفی کردم و جلسه دومم، برای اینکه دقیقاً بگم اینا رو به همین ترتیب می‌خوایم بگیم. نکته شما کاملا درسته، به دلیل اینکه اونی که در مقام رسوله باید ویژگی‌های رسول داشته باشد، اونی که در مقام خواص جامعه است باید ویژگی‌های مؤمنین رو داشته باشه، آحاد جامعه هم باید یا ایها الذین آمنو سوره باشن. این کاملا درسته. اما اگر فکر می‌کنید ضرورت داره جابجا کنم بحثمو، اگر فکر می‌کنید این سیر رو دنبال کنم این نظم خوبه، با همین نظم بریم تا بهش برسیم. یعنی از همین مخلفون بریم، فکر می‌کنم این جلسه مخلفونمون تموم میشه، بعد میشه اعراب و بعد میشه منافق و بعد میشه آحاد جامعه و مؤمن و 6 تا جلسه دیگه میرسیم به رسول. چی؟ منظورت که از رسول بشناسیم برگردیم آقا؟ مشکل ندارم، میتونیم از رسول بگیم دنده عقب بگیریم، بگیم ای رسول تو رسول که اینجوریه، بعد قبلش مؤمن پس این شکلیه، پس در نتیجه آحاد جامعه بعد اینطوری باشن، اینطوری نباشن، این میشه که میشن مخلفون و اعراب و منافقون. این وری هم میشه گفت دیگه.
آنچه که بین علما هم خوبه مطرح بکنی، حتی قوم حوزه قوم و دانشگاه، اینه که ان الله علیاً کبیرا، درست شد؟ ان حتما بنیشه
بله
علیاً کبیرا. میگه خب این خود خدا چند جا علی گفته؟ چرا زورش میاد صدق الله علی العظیم بگن؟ چرا میترسن به علی ببندن؟ خب خود خدا یکی از اسماش صفاتش علیه.
بله
اینا رو بگید بین علمای سنی و
بله بله
جلسه
بذارن،
این
اختلافا رفت میشه. حالا هر دوتا مسیر رو میشه طی کرد. باز علت این که از پایین به بالاست به خاطر این که از این اگر جلسه همون جلسه نقد دیگران باشه باید از بالا بخونیم به پایین، چون من و شما که در مقام رسول که نیستیم، خواص جامعه هم نیستیم، یه عده دانشجوییم، در مقام دانشجوی آحاد جامعه اسلامی در بهترین حالت ممکن دیگه. اگه ما از این ور خوندیم به خاطر اینکه از اونجایی که به ما مربوط میشه شروع کنیم، آدم از خودش شروع کنه، بعد شروع کنه به اون بقیه‌ای که بقیان بگه خب دیگران شما چرا کارتون رو نمی‌کنید. من چون خودم اینجوری هم که وقتی سوره میخونم از خودم شروع میکنم بعد میرسم به بقیه، از خودم شروع میکنم، یعنی اول آسیبای خودم رو پیدا میکنم، میگم تو این نباش، بعد این یکی هم، یعنی تو مخلف نباش، اعرابی هم نباش، منافق هم نباش، آحاد جامعه اسلامی باش، اون وقت به بقیه بگو چرا اینا نیستین. این اگر از این ور شروع میکنم به خاطر این ادبه این کارو میکنم. فکر میکنم شاید ادب اینه که اول خودمو بگم چه چیزایی رو بعد رعایت کنم، بعد به بقیه بگم. همون حساب یه سوزن به خودت بزن یه جوال روز به بقیه. بخوایم بحث اینجوری کنیم که چرا دیگران این کارو نمیکنن، که از اون ور شروع کرد، چون واقعا از دیگران شروع میشه، چون من و شما که در مقامش نیستیم از اون بر شروع میشه.
اونی که گفتم سوره نساء آیه 34 رو یادداشت کنیم،
من اصلا نشون میده که این آرزه ها اگه معصوم هم واجب سر خطبه بازم این آرزه ها پیش.
آره دیگه، من برای همین میگم دیگه، چون نکته جالبش اینه که این آیات وقتی میخونی میبینی خیلی از این ویژگی ها به تو میخوره، بعد تو فکر میکنی چون مثلا بالا دستی های جامعه معصوم نیستن اینا در تو وجود داره، حال این که خدا اینا رو یه جایی گفته که بالا سر جامعه رسول خداست. این نشون میده این عارضه رو از اساس طرف باید حل کنه تو خودش. و خیلی وقتا جامعه به دلیل اینکه این عارضه توش وجود داره دچار مشکله. یعنی اگر اون بالا سری هم عوض بشه، پیامبر خدا امام زمان هم بیاد، باز من و شما تا وقتی این مشکل رو حل نکرده باشیم اونجا هم آفتیم. میدونید ما بعضی وقتا فکر میکنیم چون مسئولین اونی که باید باشن نیستن ما دچار این مشکلاتیم. بعد نگاه میکنیم در حکومت پیامبر خدا اینا بود. پس نشون میده اگر اونا اینها مثلا بروند یا نه، در عین اینکه نرفتند آنهای دیگر بیایند، مثلا مشکل حل میشه. حال اینکه شما اگر منافع اقتصادی برات مهمه، چه جمهوری اسلامی ایران باشه چه حکومت پیامبر باشه، تو آفت جامعه ای. چون بعد این دندون لقو بکنی از ریشه که آقا منافع اقتصادی موضوعیت نداره جانم. بسیار دقیق و مهم شما رو من به جان میشنوم و میخرم. چشم از جلسه آینده با تخته و به قول شما منظم پای تخته ارائه میدم. این چشم. البته دوستان شهادت میدن که ما چندین بار درخواست دادیم که این اتفاق بیفته. اون یه دونه هفته پیش هم که اینجا خدمتتون نبودیم به دلیل اینکه ورود دوستان من داشت در جای دیگه بودیم، همه جلسه رو تخته رفتیم، چون من اساسا همه اینا رو براش نمودار دارم. ولی این ایراد شما حداقل یه نکته دیگه، حالا آدم یکیشو استفاده کنه. بله این که شما میگین جمله شون این بود، ساختمان مسجد مهمه یا ساختار مسجد؟ قطعا ساختار مسجد. سرعت عمل کردم. بله حرف درستی. حالا راش میدونین چیه؟ این تذکر بسیار مهمی که شما دادین
بین المؤمنین اساس بنا اصلا دستن در کارهای مسجد میرسونه خود قرآن ها. اون مسجدی که تقریبا بین المؤمنین هست نباید بنای سنگ
حالا بیام بذش الان میام اونجا میکشم یه ذره بتونم این ورتر بیارم که دیده بشه قرض دیده شدنه. یه جمله ای فرمودن این جمله خیلی
میان بزن در کار مسجد چیکن اینا معصوم به دین برمی کنه حتی تو مسجد
حالا یه جمله‌ای فرمودن به نظرم این جمله جمله خیلی خوبیه. حرفشون این بود که بالاخره بله بالاخره اگر اینجا قراره همین مسجد مصداقی باشه از سوره توبه که خوانده می‌شود یک سری چیزایی تو همینجا باید یه تحققی پیدا کنه دیگه. حالا از مثال توجه به دیگران و بی‌تفاوت بودنش بگیرین تا سازوکارش تا شکلش تا همه اینا. اون روز اولی که جلسات کوی را افتاد فکر کنم 8 سال پیش بود تقریبا 7 سال پیش بود این موضوع مطرح شد که حالا اون موقع شاید بیشتر اهتمام داشتیم شاید که نه ما حتما نسبت به این موضوع غفلت کردیم. حرف سر این بود که اگر جلسات اینجا شکل میگیره ثمره عملی جلسه در سطح کوی دیده بشود و بالاخره یه عده بچه مسلمان اینجا داریم قرآن میخونیم، خب بعد به این قرآنی که میخونیم عمل کنیم، پس بعد اثرش در سطح کوی دیده بشود. یه وقتایی هم بعضی وقتا بعد جلسه هم میرفتیم توی خوابگاه اتاق بچه‌ها، یعنی اونایی که حالا سریای قبل بودن این برای بچه‌ها، میرفتیم اتاق بچه‌ها بود بعد روی این موضوع فکر میکردیم. حالا ما هم غفلت کردیم حتما، یعنی بله بالاخره این حرف درستیه که آقا سوره توبه وقت داره کار میشه و یک سری اصولی رو میگه حداقلش اینه که آدمایی که اینجا هستن که همه فرهیختن نگاه علمی دارن بعدم نشسته طرف فقط سخنرانی بشنوه داره یه سوالی رو پیگیری میکنه و خود این مسجد باید اول از همه اهتمام داشته باشن اینو محقق کنن. من اعلام آمادگی میکنم برای اینکه فکر کنیم هر برنامه ای رو به نظرمون رسید که اجرا کردن اون برنامه میتونه واقعا به پیاده سازی اون چیزایی که میشنویم در این مسجد و در این کوی کمک کنه، من اعلام آمادگی میکنم که اگر لازم شد براش هر کاری بکنیم به هر زمان دیگری غیر این جلسه میشد کاری انجام بدیم که این اتفاق بیفته، بنده شخصا برای این موضوع در واقع حاضرم زمان بذارم، نه فقط برای اینکه به خاطر اینکه پیاده شدن سوره ها در یک جا مهمتر از سخنرانی کردن سوره است. حالا اگر میشه از این سوره از حرفای زده شده ایده ای گرفت برای اداره مسجد برای برنامه های مسجد و حتی در صحنه کوی، حالا اینقدی که میدونم خود حاج آقای سلیمانی هم که واقعا پیگیرن این جلسات تشکیل شه ایشون هم حاضرن همچه اتفاقی بیفته، لذا جمع بزرگوارانی که اینجا تشریف دارن و صدای بنده رو میشنون لازم میدونین جلسه ای بذاریم در موردش گفتگو کنیم. همینجا اصلا در موردش یکم سوره رو گفتیم، بعد سوره رو ببندیم، این قرآن رو ببندیم در مورد این که همینی که گفته شد چه همین آیه‌ای که خوندیم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها همین آیه محقق بشود. آقا تو همین کوی بالاخره اگر کسی فقیره، اگر کسی مسکینه، اگر میشه تألیف قلوب ایجاد کرد، اگر میشه برای دین خدا کاری کرد با هزینه کردن، ببینیم چه کاری میشه کرد. بالاخره آدم ها ممکنه صدقات داشته باشن، بشه همین همینجا برنامه ریزی کرد، چون صدقه اتفاقا در احکام شرعی جز مواردیه که شما خودتون میتونید مصرفش کنید. خمس رو شما نمیتونید مصرف کنید ولی صدقه رو میتونید این کارو بکنید، یعنی صدقه اجازه مصرف توسط خود صدقه دهنده دارد. شما میتونید آقا همینو بیم همینجا یه کار کنیم یه کار کنیم در این کوی کسی نباشه که به قول این برادرمون مشکل مالی داشته باشه و این ما مسجدی ها مشکلش رو حل نکرده باشه. به نظرم من اعلام آمادگی میکنم برای حتی اگر فعالیت اجرایی داشته باشن. حالا اینو ببینید اینو باید با همدیگه انجام بدیم وگرنه همش به سخنرانی تبدیل میشه. میشه آقا الان جلسه رو که تموم کردیم جلسه رو ببندیم در مورد همین موضوع گفتگو کنیم. من اعلام آمادگی میکنم به طور کامل حتی اگر در زمانهای دیگری وقت لازم داشته باشه. اینا حالا بهش فکر کنین دیگه. الان سوره رو یه ذره دیگه بحثمون در مورد سوره تموم میشه. این موضوع رو من هستم
سوره نساء آیه 34 رو یادداشت کنی که حتی بین رؤسای حوزه و دانشگاه لازم مطرح کنی. میگو این همه علی مطرح شده، ان الله کان علیا خبیرا مطرح شده.
بله
اینا مطرح بشه، دیگه این همه اختلاف بین شیعه و سنی نیست که هم دیگه رو پو بزنید.
اینم حلش میکنم علی، انشاءالله اینم به حول قوه الهی حل میشه. چشم
دوره نسا آیه 34
چشم چشم بفرمه.
چند رای دیگه هم هست؟
بله بله. نه 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 اصلا صفرش نکردم با این جمله. اگر جمله هم تداعی اینو کرده که خواستم اثر مدیر رو صفر کنم که الناس علی دین ملوک هم، این که خیلی اشتباهه که همچین چیزی که صفر کنه. فکرم نمی کنم کسی اعتقاد داشته باشه اثر مدیریت جامعه صفر می شود به هیچ وجه. لذا یه بارم جلسه دوم یا جلسه اول که اینجا حرف زدیم اینو گفتیم، گفتیم امیرالمؤمنین وقتی حکومت تشکیل دادن فرمودن از حقوق من به گردن شما اینه که اگر ایرادی از من دیدید به من بگید. ببینید یه وقتی شما میگین که انتظار دارم این کارو بکنید، وقتی اینو به من حق مطرح میکنید، یعنی حق حاکمیت و مسئول اینه که اگر ایرادی دیدیم بهش بگیم. پس ما اصلا نمیخوایم این گزینه رو حذف کنیم، این سر جاش. میگم ترتیب بحث رو به این دلیل چیدیم که از تغییر خودمون شروع کنیم تا به تغییر اون برسیم، وگرنه این برای ترتیب بحثه، وگرنه امکان اصلاش نمیشود هم چیزی رو نادیده. اگه این شما اینجوری نادیده بگیرین که بشیم شبیه همونایی که هر کی حکومت کرد کرد دیگه، شما خودت آدم خوبی باش. ما که اصلا با این 120% مخالفیم،
حتی در نماز
ما 120% با این مخالفیم.
چرا ولی اون رو پخشلوش میکنن خو میشورن اصلا قرآن میگه.
آقا دکتر امروز کلا بحث اختلاف شیعه و سنی و احکام مطرح میکنین
در عرصه
خودتون
نه چند صد سال هزار سال هنوز اختلافه.
بله
میشه روش کرد کمش کرد در دیگه.
بله
آیم دیگه کم شد این را بخش داره.
بله چی اوزون و خیرن لکم. بله
بس کنید برا نبشو گوش
خوبیه. بله 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 اون بهتره چون اوزون و خیرنه. بله خب پس این الان آیاتم تموم میشه، بعد من برای اون قسمت دوم عملیاتیش کاملا با شما همراهم. یعنی حالا باز نمیدونم نظر شما رو این تأمین میکنه، برای قسمت مکتوماتت زیاده آخه، یعنی میگی من نمیدونم بقیهشو گفتی یا نگفتی. البته اشاره کردن که چراغ رو هم به اندازه مناسب بکنیم، اینم گفت. حالا من نمیدونم، ماشاءالله همه حرفاشو که نمیزنه که، بعد بتکونیش تا حرفاش در بیاد. ولی درصد نکته شما کاملا به جا، ما آمادگی داریم بشینیم گفتگو کنیم. اگه بعدش نری بگیم که چجوری این کارو بکنیم. چی؟ ساعت شام کیه که من تا قبلش یه وقت تمام کنم که تو نری؟ چی؟ آن تا 8 شام. خیلی خوب تمامش میکنم.
نگران نباشی عباستون بخورم باشه هست حاضره، بهتر از شام عمومیه.
نون و پنیر آقای دکتر آماده است برای اینکه شما نگران شام نباشی.
هر شام هر با اینجا برمانی
سلامت باشی.
شام مختصر مفید
خدا خیرتون بده، خدا خیرتون بده. بیاین پس این ایدرم به اون جمع و شورا اضافه کنیم که این چیزایی که در این جلسه گفته میشه خیلی حرف درستی میزنن. بالاخره اصلا شما کل مملکت رو ول کن، یعنی ول کن نه، میگم برای اینکه ببینیم آیا کل مملکت رو میشه درست کنیم، ببینیم یه مسجد رو میتونیم درست کنیم. بالاخره یه مسجد که باید با سوره توبه مدیریتش و آدماش درست بشن که بگیم آقا ما میخوایم این مسجد رو با استفاده از سوره توبه درستش کنیم، از مدیریتش گرفته تا نمازگزارانش تا اثر اجتماعی این مسجد در محله خودش. بالاخره 5000 نفر آدم اینجا زندگی میکنن، یه دونه مسجد هم که این 5000 نفر بیشتر ندارن که. اگه واقعا اساس علت تقواست که هست، نقش انقلابی جهادی دینی خودش رو نشون بده. من 190% با این جمله موافقم، چون واقعا اگر یه مسجد رو توی یه جایی نشه درست کرد که یه کشور رو که نمیشه درست کرد، 5000 نفر با این همه مشکلات فرهنگی که شما خودتون خبر دارین، دو سه هفته پیش هم باش درگیر بودین، یه جا رو درست کنیم دیگه. این هم بچه مذهبیه، بچه مسجدی، بسم الله. بعدن هم زورا همیشه همدیگه رو تو مسجد دانشگاه تهران میبینیم، شبا هم اینجا میبینیم. خب آقا بیا اینجا رو درست کنیم ببینیم میتونیم یه جا رو درست کنیم. آقا این خوبه اینجوری این دست فرمون برادر
قلیل منه با جاش خوب
اینو خوبه یا نه این هنوز اون نیست؟
بل اکثر هم
بگو اشکال نداره، بگو نیست چی؟ چش آقا
قلیل خیلی خوبن، کارتات همون قلیلن
چش. حالا بزنید همین قلیل آقا ببینیم میشه تا امسال تموم نشده یه کاری بکنه که معلوم شه.
جاوید جهانی شدنی همون قلیلان.
حالا این جمله رو بگم، اینم مهمه، ما قرآن خیلی میخونیم ولی واقعا معلوم نیست قرآن میخونیم. علتش اینه که به قول یکی از آقایون علما ایشون به ما میگفتن بالاخره یه کسی که سوره مثلا همزه داره با اونی که نداره باید فرق کنه زندگیش دیگه. اگه تو سوره همزه داری باید ببینیم زندگیت فرق میکنه با اونی که نداره دیگه. کسی که سوره توبه داره باید زندگیش با اونی که نداره فرق کنه دیگه. خب بسم الله نشون بدیم به قول شما یه آدم اصلا سوره توبه داره زندگیشون نشون به اونش. اینا بهتون بگم یک محله رو یه جا رو با یه سوره درست کردن از این که سخنرانی اون سوره رو 10 میلیون نفر بشنون جایگاهش بالاتره، چون خدا براش توی این عالم تحقق مهمتره. حرف شما رو گوش دادن، نورا رو بیشتر کردن، دقیقا در راستای تایید مسئله دارن هی بیشترن. البته اونور خدا وکیلی تاریک بوده ناگفته نمون، ولی به این میگن اثر نفس و تاثیر عکس. ولی علا ایه حالن واقعا قرآن اگر یه جا پیاده بشه از این که میلیون ها نفر بشنونش ارزشش بالاتره. ما به این اعتقاد داریم، اگرم تا الان این کارو نکردیم غفلت بوده، بعد استغفار کنیم. خلاصه این خیلی مهمه.
پیغمبرم خودم ببرم ای پیغمبر اکثر بلدی بله. گمراه خواهی شد یاری خودم از بزن سر.
بله من برم حالا پای تخته، حالا حداقل این حرفو عمل کنیم، چراغا رو که زیاد کردیم حداقل تخته رو استفاده کنیم. بگو آقای بگو برادر بگو
جاوید جانی
آه. آیه چی رو میگی؟ آه یؤمنو آه یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین. دارن آیه 61 رو میخونن، میگن پیامبر اگر اذنه بعد میگه یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین. میگه یعنی چی یؤمنو للمؤمنین؟ یعنی چی یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین؟ جفتش به پیامبر برمیگرده دیگه، داره میگه پیامبر اینطوریه، ایمان میآورد به خدا و یؤمنو للمؤمنینه. حالا اینو چی میگن؟ میگن که یؤمنو اول به معنی ایمان و باوره، یؤمنوی دوم به معنی امنیت بخشه و پناهه. بله دیگه، حالا نفرسانی خود ایمانو میگن ملجأ و پناه. آره دیگه. بعد میگه چی؟ میگه او کسیست که ایمان دارد به خودش به خدا و برای مؤمنین ملجأ و پناه و موجب امنیته. اینجا یؤمنوی دوم به معنی عامل امنیته، موجب امنیت است برای مؤمنین. بله. و رحمت للذین آمنوا منکم. این حالا این حداقل اینجا اونجایی که شما میگه آقا رسول خدا، بگید آقا رسول خدا کیه، یکی از جاهاش اینجاست. اینجا دقیقا وصف رسول خداست دیگه. میگه رسول خدا یک اذنه، به معنی چی؟ گوش وحیه. جز این که گوشش به کلام خدا باشد به جای دیگری نیست. ایمان داره به خدا موجب امنیت برای مؤمنین، یعنی مؤمنین از جانب او در امن قرار دارن و رحمت برای هر کسی که ایمان آورده است. و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب الیم. حالا ممکنه بگین پیامبر یه جای دیگه رحمت للعالمینه که خطاب کلا جامعه مؤمنینن ها، این چون خطاب جامعه مؤمنینن، خدام داره میگه پیامبر رحمت برای هر کی از شما که ایمان آورده. یعنی اگه واقعا ایمان آورده باشین و به پیامبر اعتماد کنید همه چی براتون رحمته. و البته پیامبر امنیته، یعنی شما از پیامبر جز امنیت چیز دیگری انتظار ندارید. بله
رب خدا جهانیان، یعنی خدا اونجا هم میگه رحمتن للعالمین، یعنی خود پیغمبر برای همه موجودات برای هستی رحمت، چه مثلا فقط برای مؤمنین یا انسان ها نیست، هر کم.
بله
یه سوال دیگه،
یه سوال دیگه بگو.
اولش میگه یه
حضور
نبی
انتهاش میگه رسول. خب سوال آن چرا میگه اولش میگه نبی بعدم میگه رسول؟ نبی در قرآن به اعتبار خبر آوردنش میگن نبی، رسول به اعتبار مأموریت و چیزی که داره، یعنی رسول به اعتبار اینه که رسول یعنی رسالتی بر عهده داره، نبی به اعتبار خبر آوردنش، اونی که خبر آورده میشه نبی، اونی که رسالتی به عهده داره میشه رسول. اینی که تو آیه هر دوتاشو داره، اولیشو گفته و من هم الذین یؤذون النبی الذين يؤذون رسول الله، نشون میده با خبر آوردنش مشکل دارن و با رسالتش، با جفت اینا مسئله دارن. برای همین تو نبی اذن بودن رو مطرح میکنه، چون خبر داره میاره دیگه، خبری که داره به شما میده خودش شنیده، از خودش که نیورده که. لذا هم با اخباری که رسول خدا داره میاره مسئله دارن، هم با رسالتی که بر عهده داره مسئله دارن. خب توی اینجا مخلفون چش بزرگترم می نویسه یحلفون بالله لکم لیرزوکم والله و رسوله احق و ان یرزوه. این گیر این گروه چیه؟
تقواشون کمه، اخلاقشون
تقوا که مشکل همه است.
اصلا میگه کوها حرف بزن بشکافن،
بله
کوها حرف بزن ایمان نمیارن از بس گناهشون بیارن.
دغدغه رضایت مردم را دارند، شایسته بود نسبت به رضایت خدا و رسول اهتمام می داشتند. عامل بعدی که آدم ها را مخلف می کنه اینه، دغدغه رضایت مردم را دارند، میخواد مردم خوشحال بشن. حتما که اینطوری است، ولی بالاخره خوشامد مردم براش موضوعیت داره، در صورتی که والله و رسوله احق و ان یرضوه، آدم باید خوشامد خدا و رسول براش مهم باشه. انکان و مؤمنین، ببینید میگه انکان و مؤمنین، یعنی این نشانه صدق ایمانه، نشانه صدق ایمان اینه که فقط خوشامد خدا بر طرف مهمه، برای خوشامد غیر خدا کاری نمیکنه.
بنده خدا هم درست دوست داره، پایدار دوستش.
علم یعلم انه من یحادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدا فیها ذلک الخزی العظیم. این خیلی جمله عجیبیه، چون در ادامه جمله قبلیه نشون میده این مردمی که این دغدغه رضایتشونو داره دشمن خدا هن. یعنی یه وقت شما خوشامد مردم عادی مد نظرتونه، یه وقت خوشامد مردمی که دشمن خدا هن. چون میگه علم یعلمو انهو من یحادد الله و رسولهو، نشون میده کار به جایی رسیده که حتی برای خوشامد دشمن خدا دغدغه داره، نکنه مثلا استکبار جهانی از ما بدش بیاد. میگه وقتی حالا شما میگی خوش آمد عموم مردم، باز انقدر وحشتناک نیست که خوش آمد کسی که دشمن خداست برای این موضوعیت داره، به خاطر اون داره این کارو میکنه. یحذر المنافقون، اینجا دیگه اسم اینو گذاشت منافق، بعدن در مورد منافق صحبت میکنه ها، نشون میده چنین روی کردی انسان رو به نفاق میکشونه. کسی که همچین چیزی داشته باشه بخواد نخواد منافق میشه، منافق میشه. این کسی که خوش آمد دیگران براش موضوعیت داره لاجرم منافق میشود. این که فعل مضارع آورده و داره میره جلو، یعنی این رفت منافق شد، الان دیگه شده، ولی رفت شد، چون یه جا دیگه جلوتر در مورد منافقون جداگانه صحبت میکنه. جانه آفرین، اون دیگه نمیشه برای خوشنودی اون کار نمیکنه، چون خدا خوشنود میشه. سوالشون اینه، میگن اگر مثل همون مؤلفه قلوب این بره برای اینکه اونو خوشنود کنه که بیاره تو هدایت این کار انجام بده، میگیم اونجا هم برای خوشنودی خدا داره این کار میکنه، چون خدا خوشنودیش در هدایت دیگران است، برای اون داره این کار انجام میده. واقعا مؤلفه قلوبه.
البته اگر آیه دیگری بخونن این رد میشه، وقل و زلن منافقین، برای منافقین که جلب قلوب نمیشه، که اونا میفهمن که سادله و این کنه زرد میدارن، سوار آدم میشن، صرف شل بگیری صرف دم بخوری، آدم که نمیگه این. اگر وقل و زلن منافقین نگفته بود میگفتیم این شامل اونا میشه، جلب قلوبه میشه، کجا این قلبشون بوده بود قلبشون.
خب حالا
در نظر تکرار بنا
این، از اینجا به بعد در مورد منافقون صحبت میکنه، بحث جلسه بعدی ماست. آخرین یه ذره برم جلوتر، اینجا دیگه آیات رو رد میکنم به دلیل اینکه آیه رفت تو منافق، یعنی چون شد منافق بعد دیگه و اما منافقان، از اینجا دیگه از آیه یحذر المنافقون که اینجوریان و المنافقون و المنافقات اینطوریان، اینا همه رفت تو توضیح منافقون، این موضوع یه جلسه دیگه است که بعد میاد اینا رو مقایسه میکنه با مؤمنون، میگه بل مؤمنون بل مؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، اینا همش اینه. یا ایها النبی جاهد الكفار و المنافقین، اینا همش باز در مورد منافقونه. تا آیه 75، آیه 75 یه گروه دیگه از دوباره میگه و منهم، ببین دارم اینا رو میگم که سیر علمی بحثم بدونین چه جوریه، اینا دلالت ادبی میدم براتون که لذا از اینجا میره در توضیح منافق، بذاریدش کنار. یه گروه دیگه از اینا رو توصیف میکنه، یه گروه دیگه از این مخلفون رو توصیف میکنه، این خیلی اینا خیلی دردناکه، این گروهی که توصیف میکنه میگه و من هم، یه گروه از اینا اینطوری هم. پس یه گروه دغدغه‌های اقتصادی دارن که گفتیم، یه گروه هم یعنی ماجرای صدقات، یه گروه هم رضایت خوشنودی مردم براشون موضوعیت داره، دو تا گروه هم هفته قبل گفتیم، و اما این گروه بعدی، این دیگه آخریشونه. و من هم من عاهد الله، یه گروه از اینا عهد بستن، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین، یه گروه از اینا اینجوری هن که
استاد اینا تا همه قرآن رو نخونن خیالشون راحت نمیشه، هر چی بخونی خیالش اشکالی دو
با شما نه،
همه قرآن رو نخوندی منافقین.
حالا اینا مشکل نداشتن های دکتر که
همه میشه بجا طبق قرآن در همه جا بخونی ها.
اینا عهد کردن در صورت بهره‌مندی صدقه داده و صالح خواهند بود. اینا میگن آقا اگه ما بهره مند بشیم، یعنی مثل اونا نیستن که قور میزنن بعد نمیدونن، اینا میگن آقا اگه ما عهد میکنن، میگن آقا ما بهره مند بشیم ما صالح خواهیم بود، به بهترین شکل استفاده بکنیم، خدا وکیلی خرج اسلام مسلمینش میکنیم. فلما آتاهم من فضلهی، به محض این که بهره مند میشن اولین کاری که میکنن چیکار میکنن؟ بخل میبرزن، اول با بخل، اینا مشکلشون با بخل شروع میشه. اول با بخل شروع میشه،
نمیدونم
اول کم میده بعد کمتر میده بعد کمتر میده، هی حالا همهشو بهش بخشیدن ها، جا داره همهشو بده بره، اول بخل میبرزن و تولو، بعد از بخل ورزیدن روی گردان میشه. بعد روی گردان میشه، یعنی کم 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 دیگه اصلا بخشیدن انجام نمیده، نه که بخشیدن انجام بده ولی بخل ببرزه. و هم معرضون، بعد اصلا معرض میشه، اعراض میکنه. اعراض یعنی این که کی گفته من باید بدم؟ تو که عهد کرده بودی که. کارش میرسه به اینجا که کی گفته اصلا من مسئولم بدم؟ زحمت کشیدم، اصلا حقم بوده، حقم بوده. جالبه ها، این ذهنیت به وجود میاد ها، خیلی جالبه. یعنی بعد از یه مدت احساس میکنه چیزی که به دست میاره حقشه.
هر چی به دست بیاره میگه حقمه.
بعدم میگه اصلا
هر چی زیادم به دست بیاره باز میگه حقمه.
فعقبهم نفاقا فی قلوبهم، از عقب این چی به وجود میاد؟ همون دوباره همین اینجوری میشه، از عقب این دوباره همینطوری میشه. این هم شروع میکنه به منافق شدن، بعد میفته منافق میشه. تو دیگه چرا؟ تو که بچه مسلمون بودی که. بخل آقا، بخل خیلی چیز وحشتناک. ریشه بخل شح نفسه، طبق سوره مبارکه 8، من یوق شح نفسه. شح نفس یعنی که یه خودخواهی داره که اینو یوق نمیزنه، افسار نمیزنه به خودخواهیش. حالا خودخواهی از همه چی شروع میشه ها، از فقط زیاده خواهی نیست، از دلم میخواهد هایی که بهش افسار نمیزنی. این ریشه بخله. آدم دلم میخوادش رو باید بهش افسار بزنه، دلیل نمیشه دلت میخواد. دلم میخوادش رو باید افسار بزنه. بعضی وقتا اینو دلت میخواد نباید بخوری اتفاقا. چرا؟ برای اینکه میخوام افسار بزنم. من میخوام بگم اختیارش دست منه، اختیار من دست اون نیست. از اینجا شروع میشه. ولی خیلی این دیگه خیلی خطرناکه، ظهورش با بخله. اول فکر نمیکنی خیلی چیز وحشتناکیه، یه بخیل شدنه، یه ذره سفت گرفتنه. با بخل شروع میشه، بعد دیگه نمیده، یه مدت میبینی 3 ماه دیگه صدقه نمیده، بعد اعراض. اصلا کی گفته من باید بدم؟ کی گفته من باید انفاق کنم؟ بعد تبدیل میشه به نفاق. اصلا دینو میزنه. فعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله. این اخلفوه، اینم دوباره یه اخلفوه. اخلف الله ما وعده و به ما کانو یکذب. اینم نمیگه، میگه به ما اخلف الله ما وعده. یه کار به جایی میرسه که همینه دیگه، تخلف کردن از اون پیمانی که با خدا داشتن.
نامردی به خدا میکنه.
بله بله، اسمش هم همینه. بعد میگه علم یعلم و ان الله یعلم سرهم و نجواهم و ان الله علام الغیوب. از این آیه معلوم میشه که مثلا این فرایند خیلی آروم آروم تو طرف شکل میگیره، چون میگه ان الله یعلم سرهم و نجواهم. کلن این مخلف شدن سیری آرام و بی سر و صداست. تو قلب آدم شروع میکنه اول نجوا کردن. اول تو قلبش با خودش اینا رو مرور میکنه، صداشو بلند نمیکنه، ولی از همینجا بعد میترسید، جلوشو میگرفت. اول تو دلش قراشو میزنه، اول تو دلش شروع میکنه اشکال گرفتن. اول که داد نمیزنه که، ولی اونجا جلوشو نمیگیره. چرا؟ چون میگه من که چیزی نگفتم که، نهایتا یه دونه نجوای درونی است. من که نرفتم به پیامبر بدی بگم، من که کاری نکردم که، من که چیزی نگفتم. از اونجا جلوشو نمیگیره، از نجوای شروع میشه. بله، این برمیگره به همون خودخواهیه، این برمیگره به همون خودخواهی اولیه. حالا این چند تا آیه رو بخونم، این چند تا آیه رو بخونم که این تموم بشه، که بعد اگر دوستان خواستن برن. این بحث مخلفون اینجا جمع‌بندی میشه. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، همینا. بعد برمیگردن اونایی رو که صدقات اونجوری اجرا میکنن و شروع میکنن به سرزنش کردن. یعنی اونایی که آداب درستی دارن، منافع اقتصادی رو کاری ندارن، شروع میکنه اونا رو سرزنش کردن. چرا؟ چون میخواد شبیه خودش زندگی کنه طرف مقابلم. والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب الیم. بعد شروع میکنه اون وریا رو به مسخره کردن. میدونید برمیگرده اونی که با چنین مدلی زندگی نمیکنه و مسخره میکنه. همه اینها، این دیگه برمیگرده به همه اون قبلیا. همه اینایی که به نحوی دوچار این آسیبن، وقتی میبینن شما اینطوری رفتار نمیکنی، یعنی چه نه در صدقه قور میزنی، نه اینجا رضایت مرد، هر وقت میبینه شما اینجوری میکنی شروع میکنه به مسخره کردن. استغفر لهم، این آیه رو در مورد اینا داره میگه، اینو در مورد مشرک نمیگه، اینو در مورد منافقه نگفته هنوز. درسته این میره منافق میشه البته، ولی شما نگاه کنین، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. پیامبر 70 بار استغفار کنی برای اینا فایده نداره. داره برمیگرده به ضمیر بالا دیگه. 70 بار پیامبر استغفار کنی فایده نداره. نه که فایده نداره، یعنی که این طبع این آدم چون اینجوری رفته جلو یه جوری قفل شده که بیفایده شده. البته خود این آیه میخواد در واقع نهیب بزنه، بلکه اونو نجات بده ها، ولی میخواد بگه این جاب این به سمتی میره پیامبری که رحمتون للذین آمنو منکمم استغفار میکنه فایده نمیکنه. میدونی یعنی بالاترین سرمایه نجاتت هم خرج میکنی این آدم دیگه زنده نمیشه.
نو هم میگه خدا میگه ای نو تصمیم گرفتم.
چرا؟
خسته نخوری یا خسته نخوری از منم نخوا نجات شو بدن تصمیم ما مذاب.
چرا؟ چون ذالکه به انهم کفروا بالله و رسوله. این اصلا کفر به خدا و رسول داره. میدونید این جریان به مرور اونو برده تو دنیای کفر. والله لا یهدی القوم الفاسقین. این چون فسق پیدا کرده. فسق این پوسته نازک خرما رو دیدین؟ خرما رو میخورین یه پوست نازک رو هستشه بعدن جدا میشه. به جدا شدن اون پوسته از هسته میگن فسقه. برای همین چند تا تعبیر کردن از فسقه. مهمترینش اینه فسق یعنی آروم 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 از اصل خودش جدا شد.
خالی هستی هم گفتن خالی
یعنی جداش، این کنده میشه میره، با اینکه چسبیده بود به اونا این کنده شد رفت. فرح المخلفون، اینجا دیگه اونجایی که به همه این به این دلیل به اینا کلن گفتیم مخلفون، این آیه کلن جنبندی میکنه میگه فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله. اینا خوشحالن، گیرشون اینه، اینا بعد از یه مدت فرح و خوشنودی دارن از رفتار خودشون، از این که تخلف از رسول میکنن، یعنی از این که تخلف میکنه دیگه خوشحاله. و کره او ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، واقعا براش کراهت داره مجاهدت کردن. و این همونیه که معروف و منکر دیگه جا به جا میشه دیگه، اصلا بهش میگی مجاهد. اینجوری نیستش که مثلا بری بهش بگی مجاهدت، دو تا از این کلیپ های مجاهدت بذاری متحول شه. این اصلا بعدش میاد از مجاهدت. و قالو لا تنفرو فی الحر، خیلی جالبه کار به جایی میرسه که بر میگرده به بقیه میگه خودتون اینقدر تو آتیش نندازین، یعنی جهاد براش حکم آتیش رو داره، به میدان جهاد رفتن براش حکم آتش را دارد، لذا به بقیه نصیحت میکنه اینقدر خودتون تو آتش نندازید. قول پیامبر بهشون بگو نار و جهنم اشد و حرن، اگر حساب آتش باشه که جهنم آتشش از این بیشتره، که اگر مجاهد داره خوشو به آتش میندازه جهنم که آتشتره که. لوکان و یفقون، اگر که بفهمن فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. پیامبر به اینا بگو بسیار گریه کنید و کم بخندید.
آیت
اینو داره به این آدم ها میگه ها، میگه شایسته است بسیار بگرید و کم بخندید. چون شیوه این از این آیه را چند جور میشه معنی کرد؟ دو جور حداقل. یا میشه اینو گرفت اصطلاح، مثل اینکه برید گریه کنید و دیگه نخندید و اینا، میشه اصطلاح بگیرید به معنای این رها کردن. میتونم واقعا این آیه رو معنی براش بگیرید، یعنی اینجوری میشه اونی که به مرور از جهاد فاصله میگیره. از جهادم اون دکتری هم که برادرمون گفتن درسته، یعنی ما اصلا سوره نمیخواد بگه قتال یعنی جنگ، یعنی کارزار یعنی مجاهده. اصلا قتال به معنی کارزاره، ترجمه جنگ ترجمه دقیقی نیست. من یه جلسه هم اینجا مفصل قتله رو یه توضیحی دادم، قتال یعنی کارزار، کارزار. حالا چه جنگیدن داشته باشه چه نداشته باشه، اونی که از جهاد و از کارزار آروم آروم فاصله میگیره به دلیل منفعت طلبی، حالا با ریشه های مختلف، کم کم به جایی میرسه که جهاد دیگه براش کراهت داره و جهاد کردن هم از مالی اقتصادی فرهنگی نظامی براش آتش تلقی میشه، این زندگیش طبعش به سمت شادی دیگه نیست. این آیه رو میتونید واقعی معنی کنید، یعنی این آدم رنگ سرور و خوشی رو نمیبینه. چی؟ آره اصلا زندگیش به سمت گرفتگی و غمه دیگه. اتفاقا هر چقدر به سمت جهاد میرین، نه جنگ طلبی یا جهاد، یعنی من برای خدا اومدم هزینه، من زندگیم برای دین خداست، زندگی به سمت سرور و شادی میره.
شاید خود سکشم بشه هم خود سکشم بمیره
جزا هم این بخونم ببخشیم، فقط جزا هم به ماکان و یک سبون، این جزا یک اکتساب خودشه. به این دلیل میگم این آیه احتمالا معنای حقیقی داره، یعنی این جزای شیوه زیستن خودشه. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا انکم رضیتم بالقعود اول مره فقعدوا مع الخالفین. میگه حرف اینه که پیامبر اگر اینا به اینا بگو شما هیچ وقت برای دین خدا هزینه نخواهید کرد، چون از اولش هم قائد بودید از بعدم قائدین. لا این تیکه تیکه خیلی مهمیه، یعنی این آیه 84 سوره همون توبه دیگه، ولا تسل على احد منهم مات ابدا. میگه پیامبر از اینا که نیمدن جنگ هر کی مرد نماز اونو شوها حق نداری بخونی، پیامبر نمیری بالا سرش نماز میت بخونی. خیلی اینجوری نیستش که کسی نیمد جنگ مخلف شده، ولا تقم على قبرهی، حتی بالا سر قبرش هم نباید بری پیامبر. انهم کفروا بالله ورسوله و ماتوا وهم فاسقون. ولا تعجب که اموالهم و اولادهم، طبیعی چنین آدمی بهره مندیای ویژه خواهد داشت، چون هیچ وقت هزینه نکرده تا تونستم سود برده دیگه. بعد میگه تعجب نکنید اگر اموال اولادشون زیاده ها. انما یرید الله ان يعذبهم بها فی الدنیا. خدا اتفاقا این آتیش عذابشو زیاد کرده با این کار، این که سود نداره واسش، که چون هر چقدر بهرمند تر شده بیشتر بخل ورزیده، علال قاعده وقتی بهرمند تری باید بیشتر ببخشی دیگه، چون منطق این آدم اینه هر چقدر بهرمند تر بشه اتفاقا بیشتر نمیده، بیشتر هزینه نمی کنه، دقیقا برعکس انسان مؤمن. لذا هر چقدر بهرمند تر میشه بر عذابش افزوده میشه. و ازا انزلت سورتون ان آمنو بالله و جاهدو مع رسوله استعذنک اولی الطول منهم. کار به جایی میرسه که اگر حکم جهاد بیاد اتفاقا ثروتمندتراشون بیشتر اجازه نرفتن میگیرن و بیشتر اجازه هزینه نکردن میگیرن. ببین چون منطق از اساس اشکال داره. و قالو ذرنا نکن مع القاعدین، ما رو ول کنید با این بدبخت بیچاره ها باشیم، اصلا ما بدبخت بیچاره ایم. رو به ان یکونو مع الخوالف و تو به علا قلوبن فهم لا یفقهون. این فقاهتش رو شروع میکنه دست دادن دیگه، مهر به قلبش میخوره. لکن الرسول و الذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم و انفسهم اولئک لهم الخیرات و اولئک هم المفلحون. در مقابلش این پیامبر و مجاهدینن که با اموال انفس مجاهده میکنن، خیرات برای اوناست، رستگاری هم برای اوناست. اعد الله لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذلک الفوز العظیم، که حالا بعدا در مورد این مؤمنین به طور ویژه صحبت میکنیم. این دیگه حالا از اینجا به بعد میره تو گروه های دیگه ای. حالا البته میشه رو آیات دیگه هم به اینا نکاتی رو گفتش که دیگه اینجا بحث گروه های دیگه است. ولی جانم نه ماجرای سوالش اینه که این تحت الانهار و اینا ماجراش چیه؟ اگه خواستین ماجرای نهر بهشتو در واقع کار کنین، باید برین سراغ سوره مبارکه محمد. در سوره مبارکه محمد این موضوع مطرح شده که اسمش هم سوره قتال دیگه، اونم سوره کارزاره، زوج سوره این سوره توبه است. یعنی این دوتا با هم دیگه خیلی سوره های مرتبطی هن. اونجا متوجه میشید که نهر تجلی عمل صالحه. اصلا نهر در بهشت تجلی عمل صالحه به اعتبار جریاندار بودنش. مؤمنین چون خیراتی که انجام میدن جریانداره، هم عمل جریانداره هم خیراتش برای خودشون جریانداره، تجلیش تو بهشت به صورت نهره. مثلا جنات تجری من تحتها الانهار یعنی برکت اون بهشت به خاطر جریان عمل صالحی است که در مؤمنین بوده. حالا اونجا دستبندی میشه نهر من ماء و لبن، ماء آسنه و لبن لم یتغیر طعمه خمر و عسل مصفا. یعنی بعضی از اعمال به دلیل خلوصشون عمل صالح میشن و جریان دارن، بعضی که میشه ماء آب خالص، بعضی از اعمال به دلیل بهرمندیشون از علم نورانی جریان دار میشن، اینا میشن شیر. بعضی از اعمال چون عاشقانه و فدا کرده طرف خودشو برای خدا مثل شهادت جریان دار میشن، میشه خمر. بعضی از اعمالم به دلیل اینکه به شدت نفع میرسونن به دیگران جریان دار میشن عسل مصفا. جنات تجری در بهشت تجلی جریان یافتن عمل صالحه. خیلی روش کار نشده متاسفانه، ولی جاش سوره قتال یا سوره محمده که اگر اونجا شده وقتی توفیق بشه بعد از این سوره بریم اونو کار کنیم. خیلی آره تو مدرسه قرآن که نه اینجا رو که حالا سوره... بله بله اول دوره جدیدی که اومدیم اینجا کار کردیم که اصلاح بال و اینا رو اینجا گفتیم اونجا. بله فایلاش احتمالاً کجا نگهداری میکنین فایلای جلسه رو؟ توی سایت اولوالعلم اون جلسه فکر کنم همه رو منتقل کردی اون، بس اونجا هست دیگه، تو اون سایت اولوالعلم جلسات سوره محمد هست. بله خب خدا خیرتون بده، دستتون درد نکنه. یه آن جنبندی مخلفون یه پاراگرافیش اینطوری میشه، مخلفون میشن آره اصل مخلفون اینا میشن افرادی که اینا رو پاک کنم، مخلفون میشن. بله اینا همشون تو جامعه اسلامی هن. افرادی که منافع شخصی را بر مصالح اجتماعی جامعه اسلامی ترجیح داده، لذا از هزینه کردن برای دین خدا اعراض می‌کنند. این افراد به مرور دچار نفاق در قلب شده و خود ساز مخالف با حکومت دینی میزنند. یکی از افرادی که ساز مخالف با حکومت دینی میزنن اینا هست. دو تا دسته دیگه هم داره ساز مخالف بزنا که جلسات بعدی کار میکنیم. دو تا گروه دیگه هم مثلا اونا هم ساز مخالف میزنن. این میشه جلسات بعدیمون انشالله. راهکار قرآن اینجایی که آیه توضیح داد برای اینکه این گروه ها شکل گرفتن، این حرف آخره در مورد پیامبره. این مخصوصه برای پیامبره، شما نمیتونی بگی مردم این کارو بکنن. مردم اونجا گفته که نگفته برو با این مخالفت کن، گفته تو یه صفاتی رو بعد در جامعه اجرا کنی که این نتونه این کارو بکنه. که حالا اونو میگم، اون اونجاییه که دستورات یا ایها الذین آمنوا های سوره است که اینا میشه دستوراتی به آحاد جامعه اسلامی. الان نمیگم به خاطر اینکه همه گروه ها رو بشناسیم، اونا دستوراتیه که همه این گروه ها رو بایکوت میکنه، ولی نه از طریق اینکه برو با این مبارزه کن. میدونین؟ نمیگه با این مبارزه کن، با این گلاویز شو. میگه یه کارایی رو اگر در جامعه فرهنگسازی عمومی بکنی، یا این آدم به وجود نمیاد، یا اگر به وجود بیاد انسجام جامعه رو نمیتونه به هم بزنه. یا ایها الذین آمنو های سوره که دستوراتی میده برای آحاد جامعه اسلامی، یا ایها الذین آمنو، هرچی یا ایها الذین آمنو تو سوره داره دستورات انسجام جامعه اسلامیه. اونا رو به من و شما میگه، به من و شما نمیگه با اینا گلاویز بشیم کاری کنیم. خیلی جالبه، به رهبری جامعه دستور میده برای اون نقشه کلی، ولی به ما همچی دستوری نداده. بله نه، چند دسته دارن دیگه. یه دستشون اونایی بودن که به بهانه اینکه زندگیمون به هم میریزه مخلف میشدن، یه عده اونایی بودن که منافع اقتصادی براشون خیلی موضوعیت داشت، یه عده خیلی ترس از در واقع مرگ و اینا باعث مصیبت دیگه، میترسن مصیبت بهشون وارد بشه، یه عده خوشنودی مردم براشون خیلی مهم بود، یه عده اینایی بودن که عهد بستن ولی بعد از مدت بخل باعث این ماجرا شد. 5 تا شاخه میشه کردشون تو سوره. جانم گفتم شبیه ها نه آقا، من اتفاقا اولین جلسه یه جمله ای گفتم، گفتم نه از اول جلسه اولم گفتم ما سوره توبه رو که میخونیم بخش هایش انطباق داره و بخش هایی نداره، مبنامون رو بذاریم فعلا سوره توبه رو شنیدن تا بعد کار انطباق رو انجام بدیم، چون وقتی شما تیکه تیکش رو میخوای انطباق بدی تو خیلی از اینا به خطا میری. بذاریم ببینیم مثلا زمان پیامبر گرامی اسلام چی بود، چه اتفاقی افتاد، بعد که تمومش کردیم بستش رو شناختیم اون موقع بریم این کار رو بکنیم. فعلا اصلا چیزش نکردم، فعلا فقط میخوام این نقشه رو بگم، هنوز نگفتم کجاش به الان میخوره کجاش نمیخوره.
کل قرآن رو بخونن مسئلهش حله، تو عمل قرآن نخونن عمل افراد تبدیدی میشه، اگر نه افراد تبدیدی میشی مسئله رو حل نمیشه.
اینکه مشرکین اینجوری هن
در واقع فضایی که یک طرفش در واقع شرک به طور فرونه وجود داره، برای شما یک مواضع در طور مثلا میشه که بعد مسادی شو میشه به این رو بعضی دمان ها در واقع تثبت داد، بعد مسادی مثلا میشه که در واقع بعد دمان ها دیگه خود این که حالا اگر جامعه این جامعه بود که مثلا فرض کنیم اسلام فراگیر شد یه سری مثلا ایدا ایمان می آوردن یه سری مشرک تو جامعه ما بود میشد خیلی راحت و این نیست و در واقع تامین بود. حالا این که الان در اون شرایط نیست ولی به قول شما میشه استفاده های از اون که بر اساس فرهنگ‌هایی که وجود داره این استفاده رو چطور میتونه ما میفهمیم فرهنگ‌هایی که چطور میشه تعمین داد، اما حالا یا بزن برای یا آخرش که بلده احتمال نمیخواییم تعمین بده، این رو هم بفهمیم که چطور مثلا این رو که ظاهرش خیلی به امروزمون نمیخوره میشه مثلا تعمین بده.
الان اونو که بس یه وقت صحبت میکنیم، فقط برای اینکه تو ذهنتون باشه چجوری این تعمیم رو میتونیم بدین، شما از روی این ویژگی ها باید تعمیم بدین. یعنی بگید من صفات مخلفون رو نباید داشته باشم، از این بر باید شروع کنی، نه از اون بر که آیا حکومت دینی در موضع در واقع مشرکین عهد بسته هست یا نیست. من باید باشه از اینجا شروع میشه، از اینجا شروع میشه. بله خب ما یه اشاره کردیم جلسه دوم اگه یاد باشه، جلسه دوم که براعت رو کار کردیم اونجا یه اشاره کردیم، گفتیم اگه خواستی حق و باطل رو تعیین کنی یه مبناش براعته، اون حاکمیتی که بیشترین براعت رو از نظام استکبار داره و از طاغوت، اون مبنای تشخیص حق بودنش، این یکی از اون مؤلفه ها بود. براعت بله. حالا اینا رو یکی یکی میگیم دیگه، به هر کدوم رسیدیم اون شاخصه ها رو میگیم. چشم جان فصلی از چی ببری ببرو؟ آه فصلی بله بله، در مورد تعمیم دادن خیلی عالی، خیلی خوب، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. یه صلوات خط بفرمایید. جلسه آینده میخوایم روی اعرابی در سوره کار کنیم و اگر برسیم روی منافقون، حالا اگر تونستیم دوتاشو، اگه نه اول اعرابی بعدم منافقون، در اینکه اگر شما میخواستین یه مطالعهی پیش مطالعهی بکنین اینجا در موردش صحبت کنین. آره جلسه اول که سوره رو کار کردیم و جلسه دوم یه نموداری از سوره کشیدیم، گفتیم که یه محورایی رو در آوردیم با توجه به عارضه ها، گفتیم یه گروه هایی رو خدا به عنوان آسیب وارد شده معرفی میکنه که سه تا هم دستبندی کردم در آوردم، مخلف و اعراب و منافقون، آیاتش هم خوندم در آوردم. یه آیات هم داریم یا ایها الذین آمنوا های سوره است، یه دم داریم مؤمنین، هم یه دم داریم رسول. خب این ترتیب خود سوره رو رعایت کردم تو گفته آ سوره چرا اینطوری گفته، چرا اول مخلف رو گفته بعد اینجوری گفته، اینو باید بررسی کنیم. اینو یه ایده هایی دارم ولی یه ذره شاید مطالعه بیشتری بخواد، شاید هفته آینده یه بررسی کردیم. خدا خیرتون بده، صلوات خدا بفرمایید.